أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أوجبنا الأخير لعدم الترجيح بين الفعل والترك وشمول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام له، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا. کلام ما در مسئله دوران لعن بین المحذورین بود. گفتیم اگر مکلف شک کند و شک او دوران بین وجود و حرمت داشته باشد، این را بهش میگیم دوران بین المحذورین. مثلا نمیدانیم آیا در عصر غیبت نماز جمعه واجب است کما یقول به غیبت، یا این که نماز جمعه حرام است کما یقول به غیبت آخر. این می شود دوران الان بین محجوره. در اینجا صاحب الکفای الله مقامه الشریف اقوال پنجگانه ایران هم فرمود. پنج قول در اینجا هست که دیروز گفتیم. قول اول این بود که در دوران الان بین محجوره هم قائل به براعت عقلی می شوید و هم قائل به براعت نقلی می شوید، یعنی نسبت به وجود اصالت البراء جاری می کنید، نسبت به حرمت اصالت البراء جاری می کنید. توجه فرمودید در هر دو تا هم عقلیش و هم نقلیش. این قول اول. قول دوم قول کسانی بود که گفتند در دوران بین المحذورین واجب است ما به احتمال حرمت اخذ کنیم، احتمال حرمت را میگیریم به نحو تعیینی. قول سوم قول کسانی بود گفتند در دوران بین المحذورین قائل به تخییر شرعی میشویم، مثل تخییری که در خبرین متعارضین هست اینجا هم قائل به تخییر شرعی میشویم. چهارم قول شیخون الاعظم الانصاری رضوان الله تعالی علیه هست. شیخ فرمود در دوران بین المحذوره قائل به تخییر عقلی می شوید، اما از جهت نقلی قائل به توقف می شوید. از تخییر و عقلا و توقف و نقلا. و اما قول خامس قول صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرمود در دوران بین المحذوره قائل می شویم به تخییر عقلی و اباحه شرعی. از تخییر و عقلا و لعباحت و شرع. این مطالبی بود که روز گذشته بیان کردیم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که اقوال را بیان می فرماید شروع می کند در اثبات مختار خودش و نقد اقوال دیگران. اون اقوال دیگر را رد می کند، قول خودشون را اول اثبات می کند. قول صاحب کفایه قول چندم بود؟ پنجم. از تخییر و عقلن و لعباحت و شرعن. خب حالا بریم سراغ اثبات مدعای صاحب کفایه. مدعای صاحب کفایه دو بخش دارد، جدا جدا هر کدام باید اثبات بشود. بخش اول از تخییر و عقلن، تخییر عقلی. دلیلش چیه؟ صاحب کفایه می‌فرماید دلیل ما بر تخییر عقلی توجه فرمودید ترجیح بلا مرجح است. توضیح داده صاحب کفایه می‌فرماید وقتی که ما احتمال وجود و حرمت را می‌دهیم هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، چه احتمال وجود چه احتمال چی؟ حرمت. وقتی که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد ترجیح بلا مرجح عقلا محاله. پس ما مخیر میشویم اگر ما بین دو امری گیر کردیم که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، عقل ما حکم به تخییر میکنه. چرا؟ از بابت این که ترجیح بلا مرجح امکان نداره. خب این مال بخش اول مدعا. و اما سراغ بخش دوم، اباحه شرعی، اباحه نقلی. خب چرا قائل به اباحه میشویم؟ میفرماید به خاطر عمومات اصالت الحل. عمومات اصالت الحل قبلا با هم در اصالت البراءه بررسی کردیم، گفتیم روایاتی داریم که میگوید وقتی که شک در غربت کردی بنا را بر هدیت بگذار، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. خب الان ما شک در غربت داریم، طبق روایات اصالت الهل باید بنا را بر چی بگذاریم؟ بنا را بر هدیت بگذاریم. پس بنابراین قول به اباحه هم دلیل از چی شد؟ عمومات اصالت الهل. تخییر عقلی دلیل شد ترجیح بلا مرجح، استحاله ترجیح بلا مرجح. و این بخش دوم اباحه شرعی هم دلیل شد چی؟ عمومات اصالت الحل. می فرماید مانعی هم از این عمومات اصالت الحل وجود ندارد، لا عقلا ولا پس بنابری قائل می شویم به تخییر عقلی و قائل می شویم به اباحه نقلی. بعد از آنی که این مطلب را بیان می فرماید، انقلتی بر صاحب کفایه وارد می شود. البته در کتاب به صورت انقلت نیست، ولی ما به صورت انقلت می گوییم که مطلب انشاءالله خوب روشن بشود. انقلت اگر کسی اینطور بگوید، بگه شما که قائل می شوید به اباحه، قائل می شوید به اباحه نقلی، این اباحه قطعا مخالف با واقع است. چرا؟ چون در واقع این فعل یا واجب است یا حرام. دیگه اباحه از اینجا از کجا در آمده؟ چون من علم اجمالی دارم، صلات جمعه در عصر غیبت یا واجب است یا حرام، قول به اباحه قطعا مخالف با این علم اجمالی است. پس این که شما قائل به اباحه شدی، این اباحه نقلی مخالفت با حکم الله واقعی است، چون حکم الله واقعی در صلات جمعه از این دهان خارج نیست. یا صلات جمعه واجب است یا صلات جمعه حرام است. اباحه این مخالفت با این حکم واقعی می شود. پس بنابراین چطور شما قائل به اباحه می شوید در اینجا؟ این قلت، قلت را دفت بفرمایید، قلت و صاحب کفایه می خواهد جواب بدن. برای اینکه جواب صاحب کفایه روشن بشود، برگردیم به بحث قدر. در بحث قدر مبحثی داشتیم، اون اینجا الان کارگشای ما هست، به عنوان مقدمه میگویم توجه داشته باشید. در بحث قدر اصولیین بیان فرمودن که مخالفت با تکلیف مولا دو جور میشود. یک وقت مخالفت عملی است، یک وقت مخالفت التزامی است. حالا هر کدام را تعریف کنیم، مثال بزنیم روشن بشود. مخالفت با تکلیف مولا دو جور میشود. یک وقت مخالفت عملی است. یعنی چه؟ یعنی مکلف معصیت میکنه و در عمل تکلیف مولا را به زمین میزنه. اینو میگیم مخالفت عملی. مثلا شارع فرموده است لا تشرب الخمر، این خمر را مینوشه. اینو الان بهش میگیم چی؟ مخالفت چی؟ عملیه. شکی نیست که این مخالفت عملیه عقلا قوی هست و عبدی که مخالفت کند مستحق عقوبت است بلا اشکال. این که محل اشکال بود. و اما قسم دوم مخالفت التزامی است. مخالفت التزامی یعنی چه؟ یعنی عبد در مقام عمل مخالفت نمی کند، اما قلبا تسلیم حکم مولایی است. خوب دقت کنید، نماز را می خواند اما قلبا میگه ای کاش این نماز واجب نبود. در قلبش التزام قلبی ندارد، تسلیم امر مولا نیست. اینو بهش میگن چی؟ مخالفت التزامی. پس بنابراین مخالفت دو جور میشود. یه وقت مخالفت عملیه،
این قطعا مستحق عقوبت می شود بلا اشکال. و اما یک وقت مخالفت التزامی به قلب مکلف برمیگردد، نه به عملش. در قلبش و در ذاتش تسلیم در برابر مولا نیست، احکام را رعایت میکنه، واجبات و محرمات را عمل میکنه، اما قلبن میگه ای کاش این مثلا روزه ماه مبارک رمضان نبود، این چه حکم سختی توجه فرمودی. قلبن التزام قلبی نداره. خب آیا مخالفت التزامی حرام است یا هست؟ یعنی قبیح است یا قبیح؟ قاطبه اصولیین فرمودن مخالفت التزامی قبیح نیست و مؤاخذه ای نداره. البته اگر از مرحله مخالفت بیاد و موافقت التزامی داشته باشه، این خیلی در مرتبه عبودیت درجه خوبی دارن. اما اگر در عمل مخالفت نمی کنن، در قلبش فقط اعتراضی دارد، این مستحق عقوبت نمی شود. به تعبیر دیگر موافقت التزامی واجب نیست، مخالفت التزامی حرام نیست بفرمایید، و موافقت التزامی واجب نیست. هم اونی که واجبه موافقت عملیست، اونی که حرامه مخالفت عملیست. اما این که در قلبش هم ملتزم به این معنا باشد، توجه فرمودید، نه این وجودی ندارد. اگر در قلبش اعتراض دارد، حکم را عمل می کنه، ولی قلبا مشکل دارد، یعنی تسلیم قلبی نیست، فرمودن این مستحق عقوبت نمی شود. خب حالا که این مقدم روشن شد، بیاییم در ما نحنفی اشکالی که به صاحب کفایه بود. صاحب کفایه علن لا مقامه و شریف در دوران بین المحذورین قائل به چی شدن؟ اباحه نقلی. فرمود نسبت به وجوب و حرمت اباحه. خب مستشکلی اشکال کرد، چما که اباحه قائل به اباحه شدید، این مخالف با حکم الله واقعیست، با اون حکم واقعی مخالفت میکنید، چون اون حکم واقعی یا وجوب است یا حرمت. اباحه قطعا مخالف با اینها میشود. این قلتی که وارد کرده بودیم این بود. حالا با توجه به ما قدمه قلت رو خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه می فرماید در دوران بین المحذوره این اباحه‌ای که ما گفتیم مخالفت التزامی می شود، نه مخالفت عملی. مخالفت می شود، اما مخالفتش مخالفت چی می شود؟ نه مخالفت عملی. چرا؟ چون دیروز گفتیم در دوران بین محظوره این مخالفت عملی اصلا امکان نداره. در دوران بین وجوب و حرمت محال است کسی مخالفت عملی کنه. چرا؟ چون مخالفت یعنی آدم کاری کنه که تکلیف مولا از بین بره. در صورتی که در دوران ام بین وجوب و حرمت چون نقیضین هستن، جمع بین نقیضین که نمیشود، رفع نقیضین هم نمیشود، یعنی مکلف نمیتواند یه کاری کند هم با وجوب مخالفت کند هم با حرمت مخالفت. مخالفت عملی اصلا امکان ندارد. چرا؟ چون وجوب و حرمت از باب چی هستن؟ نقیض فعل و ترک دیگه. فعل و ترک الان میشود چی؟ مخالفت کردن یعنی یه کاری میکند که رفع نقیضین بشه، یعنی به وجوب عمل نکند، به حرمت هم عمل، یعنی ارتفاع نقیضه، محال است ارتفاع نقیضه. پس بنابراین در باب دوران بین المحذورین قاعده هست آنی داشته باشید، در دوران بین المحذورین اصلا مخالفت عملی امکان، موافقت عملی هم امکان ندارد. نمیتواند عقل کاری کند که موافقت قطعی بکند با حکم مولا و مستلزم جمع بین نقیضین میشه. پس در دوران بین المحذورین بفرمایید موافقت قطعی امکان، مخالفت قطعی امکان. اون چیزی که عقل میتواند انجام بدهد فقط موافقت احتمالی است و مخالفت احتمالی، غیر از این اصلا راهی برای او وجود ندارد. هر چقدر هم که عبد مطیعی باشد، محال است که بتواند موافقت کند، و هر چقدر هم که عبد عاصی و معصیت کاری باشد، محال است که بتواند اینجا مخالفت قطعی داشته باشد. پس بنابراین قول به اباحه، بگید با من، قول به اباحه مستلزم مخالفت عملیه؟ بله، مستلزم مخالفت التزامی می شود. خب صاحب کفایی ما دلیلی نداریم بر موجوب موافقت التزام. گفتیم دیگه در اون مقدمه گفتیم در موافقت التزامی ما دلیلی بر این نداریم. ما اگر معتقد به اباحه شدیم چجوری مخالفت کردیم با مولا؟ در عمل یا در التزام؟ در التزام. ما در التزام مخالفت کردیم و الا در عمل ما با مولا مخالفت. هذا اولا، این اولین جوابی که میدهند. و اما ثانیا جواب دوم، صاحب کفایی میفرماید علاوه بر این که ما میتوانیم کاری بکنیم که موافقت التزامی هم کرده باشیم، خوب دقت بفرمایید، ما میتوانیم کاری انجام بدهیم که موافقت التزامی هم کرده باشیم. چطور؟ اینطور میگیم مکلف در حکم ظاهری، خوب دقت کنید، مکلف در حکم ظاهری بنا را بر اباحه میگذارد، در حکم ظاهری، ولیکن نسبت به حکم واقعی موافقت التزامی اینطوره، قلبن میگوید خدایا اون چه که حکم واقعی تو در این واقع از من به اون ملتزم هستم. موافقت التزامی به این کیفیت، اسم اینو میذارن موافقت التزامیه اجمالیه، یعنی ما که قائل به اباحه شدیم این مال حکم ظاهریه، در حکم ظاهری قائل به اباحه شدیم، ولی در حکم واقعی عبد متمکن است از این که موافقت التزامی داشته باشد، چون موافقت التزامی کارش در قلب دیگه، جای او در قلب است. قلبن میگوید بار پروردگارا من اون حکم واقعی تو که در این واقع هست یا وجوب باشد یا حرمت، من به این ملتزم هستم. پس بنابراین موافقت التزامی هم مشکلی پیدا نمی. پس دو جواب اینجا دادیم ها، اولا قول به اباحه اگر مخالفت بشود مخالفت چی میشه؟ بگید مخالفت، و مخالفت التزامی محظوری؟ آقا اولا. و اما ثانیا میگیم نه، اصلا حتی بنابر قول به اباحه میتونیم کاری بکنیم که مخالفت التزامی هم نشود. به این نحو میگیم آقا قول به اباحه مال حکم ظاهری است نه حکم واقعی، در ظاهر قائل به اباحه میشویم، اما نسبت به حکم واقعی چی پیدا میکنیم؟ موافقت التزامیه اجمالیه. موافقت اجمالی اینطور میشه، یعنی مکلف نیت میکنند خدایا اون چه که حکم واقعی تو در این مسئله هست یا وجود یا حرمت، من تسلیم محض هستم، تسلیم محضم نسبت به اون حکم واقعی، اما در مقام ظاهر و حکم ظاهری چی جاری میکنیم؟ چی جاری میکنیم؟ اباحه. پس اباحه مال حکم ظاهری می شود و موافقت التزامی نسبت به حکم واقعی امکان دارد. به چه نحوی امکان دارد؟ موافقت التزامیه اینجا انقلت دومی وارد می شود. انقلت اگر کسی بگوید موافقت التزامی اجمالی فایده ای ندارد، موافقت التزامی باید تفصیلی باشد، شما گفتید موافقت می کنید به نحوه چی؟ اجمالی. مکلف میگوید خدایا اون چه که حکم واقعیه پس من چه نمیدانم، اجمالا یا وجوب است یا هر کدام هست من تسلیمم، هر کدام باشد من تسلیمم. این گفتیم موافقت التزامیه اجمالی. مستشکل میگه موافقت التزامی اجمالی فایده ای ندارد، موافقت التزامی باید تفصیلی باشد، یا به وجوب یا به حرمت. عبد باید یا ملتزم به وجوب بشود یا باید ملتزم به حرمت بشود. این قول قلت و صاحب کفایه جواب میدهد. صاحب کفایه میفرماید موافقت التزامی تفصیلی دو تا اشکال دارد، یعنی اگر عبد بخواهد ملتزم بشود به خصوص وجوب یا ملتزم بشود به خصوص حرمت، به تنهایی بگه خدایا حکم تو وجوب است من ملتزم به او هستم، خدایا حکم تو حرمت است من ملتزم به حرمت میشوم، صاحب کفایه میگه این موافقت التزامی تفصیلی دو تا اشکال دارد. اولا فقط اشکال اولش این است که اولا این تشریع است، تشریع حرام است. چرا؟ به خاطر شما از کجا میدانی که حکم خدا وجوب است؟ میگه خدایا من ملتزم به وجوب میشوم، مگر علم غیب داریم؟ یا میگه خدایا من ملتزم به حرمت میشوم، پس کجا میدانی که حرام است؟ اگر میدانستی که حرام است که دیگه دوران بین المحظورین نبود. موافقت التزامی مستلزم تشریع میشود، یعنی انسان از خودش حکمی را جعل میکند. شما وقتی موافقت التزامی به وجود پیدا کنید، معناش یعنی چی؟ یعنی خدا یا من ملتزمم که حکم تو در اینجا خصوص وجوبه. خبی از کجا میداند که حکم خدا وجوبه؟ کسی که نمیداند وجوبه است اگر ملتزم به وجوب بشه، حالا تشریع محرم، تشریع یعنی بدعت در دین میشود. پس کجا میدانی که حکم وجوبه است که ملتزم به وجوب بشه؟ یا اگر من ملتزم به خصوص حرمت بشم، من کجا میدانم که این حرامه؟ حالا اولا اشکال اول. و اما ثانیا صاحب کفایه میفرماید ما دلیلی بر موافقت التزامی تفصیلی نداریم. بگیم واجب است موافقت التزامی تفصیلی؟ نه، اجمالی هم کفایت میکنه. لا دلیل، دقت بفرمایید، لا دلیل الا وجوب موافقت التزامیت تفصیلی. دلیلی بر این نداریم. وقتی ما دلیل نداریم چرا خودمون رو در درد سر بیاندازیم؟ اصل موافقت التزامی دلیلی نداشت، تا چه برسد به موافقت التزامی تفصیلیش بخواهد دلیل داشته باشد. پس من آن علاهذا حرف صاحب کفایه میشه، اگر شما خیلی ناراحت هستید حتما میخواهی موافقت التزامی داشته باشی، قلبا با خدا مخالفت نکنی، بگو خدا یا من موافقت چی دارم؟ اجمالی دارم. این بهترین راهش همین میشه. میگه خدایا اون چرا که حکم واقعی تو هست، من اون حکم واقعی را مطیع محضم، منقاد محضم، وجوب باشد و حرکینی حرمت باشد، من عبد محض تو هستم، هرچی که تو بگویی وجوب را بگویی. یا این اسمشو میذاریم چی؟ موافقت التزامیه بله اجمالی. پس بنا ان علی هذا تا اینجا قول صاحب کفایه انشاءالله ثابت شد. دوتا بخش داشت، هم بخش اول هم بخش دوم، اعتراضاتی هم که در اینجا بود این اعتراضات هم دفع شد. این چند خط رو بخونیم تا بریم سراغ نقد بقیه اقوانی که در ما نحن فی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اوجهها الاخیر، اوجهها این زمینش بنده به وجوه، وجوه خمسه ای بود، اوجه الوجوه وجیه‌ترینش و بهترینش همون وجه خامس قول پنجم می شود. قول پنجم چی بود؟ از تخییر و لعباهت و نقلن. حالا هر دو بخش را استدلال می کنند. اما تخییر عقلی می فرماید لعدم ترجیح بین الفعل و ترج، چون بین حرمت و وجوه هیچ ترجیحی وجود، ترجیح بلا مرجع هم چیه؟ پس عقلا ما مخیر می شود. این مال بخش اول. بخش دوم چی بود؟ الاباحت و نقلن، اینم استدلال اون. و شمول مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی عمومات اصالت الحل شامل می شود این لهو. لهو یعنی برای دوران بین المحظوره، این شامل دوران بین المحظوره میشه. پس ما باید بنا را بر چی بذاریم؟ حلیت و اباحه بگذاریم. ولا مانع انها، یعنی از این شمول عقلا ولا نقلا مانعی هم در اینجا وجود دارد. وقد عرفت، این جواب همون این قلتیست که براتون گفتیم، به تعبیر طلبگی خودمون دفع دخل مقدر، اون اشکال مقدر را گفتیم. اشکال مقدر این است که یا صاحب الکفایه شما قائل به اباحه شدید در حالی که این اباحه مخالف است با علم قطعی ما، چون ما میدانیم حکم واقعی یا وجوب است یا، چرا شما قائل به اباحه شدید؟ این با اون حکم واقعی مخالفت. جواب چی بود؟ این مخالفت مخالفت عملیه یا التزامیه؟ چون در دوران بین المحظوره این مخالفت عملی اصلا امکان ندارد. پس ما اگر مخالفت هم کرده باشیم مخالفته، و موافقت التزامی هم که واجب. خوب دقت کنید، عبارت دقت کنید. وقد عرفت، دانستی. کجا دانستی؟ فی مبحث القطع، در مبحث قطع، این بحثش اونجا مفصل گذشته. وقد عرفت انه شمچنین است لا یجب موافقت الاحکام التزاما، موافقت التزامی حکم شرعی واجب نیست. ولا وجب به فرض اگر واجب باشد، یعنی اون التزام، لو وجب این التزام لکان الالتزام اجمالا به ما و الواقع معه ممکنا، می بوده باشد التزام اجمالی به ما، یعنی به اون حکمی که هو الواقع، اون حکم واقعی است، معه یعنی با این دوران بین المحذورین ممکنا. ما می توانیم در دوران بین المحذورین موافقت التزامیه اجمالی داشته باشیم. پس من آوریم دو تا جواب دادیم ما. اولا موافقت التزامی واجب نیست و مخالفت التزامی حرام نیست. و ثانیا لو فرض که واجب باشه، خب ما میتوانیم به نحو اجمال این را داشته باشیم. این ول التزام و تفصیلی باز دوباره جواب انقلت دوم میشود. انقلت موافقت التزامی اجمالی فایده‌ای باید چی باشه؟ تفصیلی. حالا دو تا جواب میدهد. التزام تفصیلی رو دقت کنید ها، یعنی من بگم خدا یا حکم تو وجوب است و من ملتزم به خصوص وجوب هستم، یا حکم تو حرمت است و من ملتزم به خصوص حرمت هستم، اینو میگیم التزام تفصیلی در برابر اون اجمالی. صاحب کفایه و نخه اصلا نمیشه همچین کاری بکنی، چون اولا تشریع است، ثانیا اصلا دلیلی بر وجوب التزام تفصیلی هم نداری. ولی التزام تفصیلی به عهد ما یعنی وجوب حرمت، لولم یکن تشریعا محرما، اگر نگیم که تشریع است یعنی تشریع است، لما نهزه، ما نافی است، لما نهزه یعنی لما قامن قائم نشده است علا وجوبهی، زمیه رو کجا میزنی؟ التزام تفصیلی، لما قام علا وجوب اون التزام تفصیلی دلیلون قطعاً دلیلی بر این نداریم، چون اصل التزامش دلیلی نداشت تا چه برسد به این التزام تفصیلی است. خب تا اینجا صاحب کفایه قول خودشون رو ثابت کردن، حالا وارد می شویم در نقد اقوال دیگری که در ما نحرفی اینجا هست. صاحب کفایه قول سوم را، اول قول سوم را نقد می فرماید، بعد قول اول را نقد می فرماید، در یک فاصله یه بحث‌های دیگری را مطرح می کنه، بعد قول دوم را نقد می‌فرماید. پس بنابراین اول می‌ریم سراغ قول سوم. قول سوم چی بود؟ تخییل شرعی. قائل شده بودند که در دوران بین المحذورین ما تخییل چی داریم؟ شرعی داریم. خب اول باید ببینیم دلیل این آقایون چی؟ آقایونی که قائل شده اند به تخییل شرعی در دوران بین المحذورین، دلیل این آقایون چی؟ دلیل این بزرگواران یک قیاس است. قیاس چی با چی؟ قیاس کرده اند ما نحن فیه را به خبرین متعارضه، یعنی دوران بین وجوب و حرمت را مقایسه کرده اند با خبرین متعارضه، اون خبرینی که یکی دلالت بر وجوب کند یکی دلالت بر حرمت. اینطور گفتن، توضیح بدهم قیاس را، گفتن شکی نیست اگر ما دو تا روایت داشته باشیم، یک روایتی دلالت بر وجوب می کند، یک روایت دیگر دلالت بر حرمت می کند، این خبرین میشن خبرین چی؟ متعارضه. و اگر این دو خبر هیچ کدام ترجیحی بر دیگری نداشته باشه، چون دو تا خبر متعارض ممکنه یکی ترجیح داشته باشه، خب اونی که ترجیح داره مقدم میشه. ولی لوفرز دو تا خبر داشته باشیم، یکی دال بر وجود یکی دال بر حرمت، ترجیح هم بین هما، خب اینا میشن خبرین متعارض. شکی نیست که در خبرین متعارضین اگر ترجیح نباشد ما باید قائل به چی بشویم؟ تخییر بشویم. شارع فرمود تخییر شرعی، اذن فتخیر. در ذیل اون روایت امام علیه السلام بعد از فقد مرجحات فرمود اذن فتخیر، دیگه تو مخیر هستی. خب در اونجا در خبرین متعارضین احد و ما دال بر وجوب و دیگری دال بر حرمت، مع فقد ترجیح ما قائل به چی بودیم؟ تخییر شرعی. گفته اند ما نحنفی هم دقیقا این همونجا، چون یه احتمال وجوب است یه احتمال حرمت است، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، ما مثل خبرین متعارضه اینجا هم باید قائل به چی بشمیم؟ تخییر شرعی بشمیم. پس بناهن علا آزا ما نحنفی را، یعنی دوران بین المحضوره را مقایسه کردن به کجا؟ خبرین متعارضه. خب این دلیل این آیه. و امن جواب صاحب الکفای اعلا الله مقامه و شریف می فرماید این قیاس شما قیاس معلفارد است، قیاس باطل، قیاس باطل است. چرا؟ چون معلفارد است. چرا معلفارد است؟ خوب دقت کنید. صاحب کفایی می فرماید ما نحنفی اصلا قابل مقایسه با خبرین متعارضه نیست. چرا؟ چون در خبرین متعارضه دو تا احتمال وجود دارد. خوب دقت کنید. یک احتمال احتمال سببیت و یک احتمال احتمال طریقیت. در خبرین متعارضه دو تا احتمال وجود دارد. یک احتمال احتمال سببیت است، یک احتمال دیگر احتمال چیه؟ طریقیت. خب حالا ما سببیت و طریقیت را توضیح بدیم بعد بیاییم در مانندگی. منظور از سببیت چیه؟ منظور از سببیت این است که بگیم هر خبری و هر روایتی، هر خبر واحدی سبب می شود که شارع یک مصلحتی بر ضد او ایجاد کند. وقتی یک خبری برای حکمی آمد، یک روایتی برای حکمی دلالت می کند، این روایت سبب می شود که شارع مطابق معدای اون روایت چی قرار بدهد؟ یک مصلحتی قرار بدهد. پس بناهن علی آزاد و مبنای سببیت هر خبری بر طبقش چی وجود دارد؟ مصلحت وجود دارد. اینه بهش بگیم مبنای سببیت، که البته ما قبول نداریم، اصولیین شیعه این مبنا را قبول ندارد. و اما احتمال ثانی مبنای چی شد؟ بگیم طریقیت. طریقیت چیه؟ طریقیت آن است که بگیم خبر موجب حدوث مصلحت در معدا نمی شود، خبر موضوعیت نداره، فقط طریق الی واقع است. اگر ما را به واقع رسانی واقع منجز میشه، اگر ما را به واقع نرساند عذر میشه، نه اینکه یک مصلحتی در اون خبر حادث میشه. این طور نیست. مبنای طریقیت اینو میگه. مبنای طریقیت میگه خود روایت و خود این خبر سبب حدوث مصلحت نمیشه. خبر موضوعیت نداره، بلکه خبر چی دارن؟ طریقیت دارن. طریق یعنی چه؟ طریق یعنی اون چیزی که اگر مصیبه به واقع بود ما را به واقع میرسانن، اگر مصیبه به واقع نبود خبر اشتباه بود عذر میشود، نه اینکه مصلحتی ایجاد، نه هیچ مصلحتی ایجاد نمی کنن. در معدای خبر هیچ مصلحتی احداث نمیشود. نهایتا شارع این را عذر میداند برای ما، میگه چون تو طبق این خبر عمل کردی معذور هستی، ولو واقع به دست نیاورده ای اما پیش من معذور هستی و عقابی برای تو وجود ندارد. پس بنابراین در باب روایات چند تا مبنا شد؟ دوتا. یک مبنا مبنای سببیت و یک مبنا مبنای چی؟ طریقیت. حالا خوب عنایت بفرمایید. اگر ما قابل به مبنای سببیت بشویم که ما قبول نداریم ها، این مال اهل سنت است، اونها قائل به سببیتن، در بین علماء شیعه هیچ کس قائل به سببیت نمیشه. اگر ما قائل به سببیت شدیم، صاحب کفایه میفرماید تخییر در خبرین متعارضه مطابق اصل میشه. تخییر مطابق اصل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این خبر اول سبب حدوث مصلحت شده، اون خبر دوم هم سبب حدوث مصلحت شده. این دو تا مصلحت با هم تضاهم میکنن و در متضاهمه وقتی یکی اهم از دیگری نباشد قائل به چی میشویم؟ تخییر میشویم. پس تخییر مطابق اصل میشود. تکرار میکنم، دقت کنید، بر اساس مبنای سببیت تخییر بین خبرین متعارضه مطابق اصل است. چرا؟ چون خبر اول که دلالت بر وجود میکرد این که مصلحت دارد روی مبنای سببیت، خبر دوم هم چی دارد؟ مصلحت دارد، با هم تعارض دارند دیگه. اون وقت اینجا الان میشه چی؟ دو مصلحتی که با هم چی پیدا کرده؟ تضاهم. خب فرض این است که ترجیح هم نیست، یعنی یکی بر دیگری اهمیتی ندارد. خب اگر ما دو امر متضاهم داشته باشیم که احدهما بر دیگری اهمیتی نداشته باشد عقلا باید قائل به چی بشویم؟ تخییر میشویم. پس بنابراین رو مبنای سببیت تخییر بین خبرین متعارضین مطابق اصل است یا مخالف اصلا؟ مطابق اصل یا مخالف؟ چه اصلی؟ اصل در باب تضاهم. در باب تضاهم دو تا مصلحت با هم، دو مصلحت با هم تضاهم می کنند. اگر یکی اهم از دیگری نباشد ما باید قائل به چی بشویم؟ تخییر بشویم. مثلا فرض کنید دو نفر در دریا دارن غرق میشن. هر دو تا انسان مؤمن هستن که با هم یکسانن. من نمیتونم هر دو را نجات بدهم. توجه فرمودید؟ نمیتوانم هر دو را نجات بدهم. توجه کردی؟ یکی را بیشتر قدرت ندارن. اینجا الان تضاهم میشه. خب این آقا را نجات بدم، زید را یا عمرو را؟ گفتن مخیر. ولی اگر یکی اهم باشه، مثلا یکی از این کسانی که داره غرق میشه عالم است، یکی جاهل است، یکی مرجع تقلید است، یکی نه غیر مرجع تقلید است، خب اینجا واجب است که من برم سراغ اون اهم. ولی اگر اهمی وجود نداشته باشه در مصلحتین متضاهمتین ما عملا وظیفمون چیه؟ تخییر. خب خبرین متعارضین اگر از این باب باشن پس بنابراین تخییر مطابق اصل است یا مخالف اصل؟ مطابق اصل میشه. خب این روی این مبنی. بیایم سراغ مبنای طریقیت. در مبنای طریقیت خبرین متعارضین صاحب کفایه میفرماید تخییر در خبرین متعارضین خلاف اصل. خوب دقت، این خلاف اصل است، این مطابق با اصل نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه اگر ما دو تا طریق داشته باشیم که هر دو طریقیت دارن، سببیت ندارن، دو تا طریق داشته باشیم، این دو طریق با هم تعارض کنن، عقلا حکم به تساقط میکنن. طریقین وقتی که با هم تعارض کردن قاعده اولی تساقط است. چرا؟ چون طریق میخواد واقع را به ما نشان بده، خودش که مصلحتی نداره. خب وقتی با هم تعارض دارن ما اصلا واقع را نمیفهمیم. مثال بزنم برام، شما فرض کنید متحیرید، نمیدانید حرم از کدام طرفه. یه آقای میاد یا طرف دست راست میرود طرف، یه آقای میاد بگه چی؟ طرف دست چپ. شما الان چون میخواد به حرم برسید این دوتا با هم تعارض دارن، تساقط میکنن، یعنی شما هیچ کدام را نمیتوانید بهش عمل کنید، متحیر میمانید، چون واقع برای شما کشف و مفروض آن است که این خبر میخواد کشف از واقع بکنه. این در تعارض این کشفی معنا نداره، این غیر از مبنای سببیت است. چون در مبنای سببیت ما واقع را کاری نداریم، خود این دوتا خبر را کار داریم، دوتا مصلحت داره، همین مصلحت دارد همون. اما بر مبنای طریقیت ما دنبال چی هستیم؟ دنبال چی هستیم؟ دنبال واقعیم. وقتی که دوتا خبر متعارض شد دیگه واقع را برای ما کشف نمی کنیم، اصلا واقع برای ما کشف نمی شود، میمانیم متحیر و نمی توانیم هیچ تصمیمی در اینجا بگیریم. پس بنابراین اگر ما در روایات مبنای چی را داشته باشیم؟ طریقیت. قاعده تخییر مطابق با قاعده میشه یا مخالف؟ مخالف. قاعده اولیه تساقط است. این انشاءالله بعدا در بحث تعادل ترجیح مفصل خواهیم رسید. قاعده اولیه رو مبنای طریقیت چی میشود؟ بله، تساقط میشود. تخییر خلاف اصل است، ولیکن چون روایات ما را تعبد کرده است ما این را میپذیریم. اگرچه مقتضای قاعده اولی تساقط است، اما چون ائمه طاهرین توجه فرمودید به ما تخییر را فرمودند، خود شارع فرموده شما در اینجا بر اساس تخییر عمل کنید. چشم، هر چی که شارع میگوید ما طبق همون عمل خواهیم کرد. پس بنابراین ما در باب خبرین متعارضین چند تا مبنا داشتیم؟ آفرین. مبنای سببیت، مبنای چی؟ طبیعیت. خب حالا که این دو تا مبنا روشن شد، بیایم در معانی رو ببینیم. صاحب کفایه میفرماید دوران بین المحذورین که مادرش بودیم اصلاً با خبرین متعارضین قابل قیاس نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه در خبرین متعارضین یا قابل به سببیت میشوی یا قابل به طریقیت. اگر قابل به سببیت بشوی اینجا قیاس و الفارق میشود، یعنی قیاس دوران بین المحذورین با خبرین متعارضین چی میشود؟ قیاس و الفارق میشود. چرا؟ چون در خبرین متعارضین بنابر سببیت داخل باب چی میشه؟ تضاهم میشود. داخل باب تضاهم میشود. در حالی که دوران بین المحذوره اصلا ربطی به باب تزاهم ندارد. یعنی ما هستیم و دو تا احتمال اینجا اصلا تزاهمی وجود ندارد. در خبرین متعارضه بنابر مبنای سببیت داخل در باب چی میشود؟ تزاهم دیگه. تقوم توضیحاتی گفتیم در صورتی که دوران بین الوجوب و الحرمه اصلا ربطی به باب تزاهم ندارد. چرا؟ چون باب تزاهم اونجاییست که چند تا مصلحت ما داشته باشیم، چند تا مصلحت داشته باشیم. اما در دوران بین المنزل اصلا نمیدونیم کدامش مصلحت داره، آیا وجوب مصلحت داره یا حرمت، نه اینکه دو تا مصلحت با هم تزاهم کرده. اصلا در دوران بین المنزل نمیدانیم کدام مصلحت داره، یه مصلحت بیشتر نیست، حالا یا در وجوب است یا در حرمت. در صورتی که بنابر سببیت چند تا مصلحت ما داریم، دو تا مصلحتی که با هم تزاهم کرده اند. پس دوران بین المحذورین با اونجا قابل قیاس نیست، اونجا داخل در باب تزاهم می شود، اینجا داخل نمی شود، چون در اینجا ما علم به دو تا مصلحت نداریم، علم به یه مصلحت داریم. یا وجوب مصلحت دارد به حکم واقعی، یا حرمت مصلحت دارد به حکم واقعی، هر دو تا مصلحت ندارن که با هم بخواهد تزاهم بکنن. پس اینجا تو قیاسش معذاره روی این مبنا. بریم روی مبنای تاریخیه، خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید اگر ما در باب روایات خبرین متعارضین قائل به تاریخیت بشیم، باز ما نحنفی با اونجا قابل مقایسه نیست. چرا قابل مقایسه نیست؟ میفرماید به خاطر اینکه در باب تاریخیت گفتیم تخییر یه امر تعبدی است، یعنی شارع ما را تعبد کرده است که در خبرین متعارضین شما باید قائل به تخییر بشید. این تعبد دقت کنید، این تعبد شارع به تخییر به خاطر این است که هم این روایت اولی ملاک طریقیت را دارد، هم اون روایت دومی ملاک طریقیت را دارد، یعنی هر دوتا ملاک طریقیت را دارد، نهایتا دوتایی با هم نمیتواند طریق بشود. شارع میاد چیکار میکنه؟ یکی را طریق به واقع قرار میدهد. پس بنابراین در خبرین متعارضین مقتضی طریقیت در هر دوتا هست، هم در این وجود دارد هم در اون وجود دارد. اون وقت شارع میاد چیکار میکنه؟ میگه شما مخیلی، میخوای به این طریق عمل کن، میخوای به این طریق. پس بناءً علی هذا در خبرین متعارضین، دقت کنید به این جمله، در خبرین متعارضین هر دوتا خبر واجد ملاک حجیت هستند، واجد ملاک حجیت، چون ملاک حجیت طریقیت، هم خبر اول طریق میتواند باشد هم خبر. اما در دوران بین المحذورین هر دو تا واجد ملاک نیستند، یکی واجد ملاک هست، یا وجود ملاک دارد یا حرمت ملاک دارد. پس بنابراین هر دو تا واجد ملاک نیستند. نمیشه دوران بین المحذورین را مقایسه کنیم با خبرین متعارضین حتی بنابر مبنای طریقیت. اگر ما قائل به طریقیت شدیم در خبرین متعارضین، سوال می کنم جواب بدید، آیا دو خبر واجد ملاک حجیت هستن یا نیستن؟ هستن دیگه، چون ملاک حجیت ما چی بود؟ طریقیت. خب همین این میتونه طریق باشه، همین میتواند، یعنی در طریق بودن هیچ کدام از دیگری کم نهایتاً با هم نمیتواند هر دو تا طریق بشه، ولی هر کدام به تنهایی که واجد ملاک حجیت هست. پس طرف این خبر میدیم این واجد ملاک حجیت هست، طرف این خبر میدیم اینم واجد ملاک حجیت هست. پس در خبر این متعارضین هر دوتا حد نصاب حجیت و ملاک حجیت را داره یا نداره. اما در دوران بین المحذورین اینطور نیست، هر دوتا واجد ملاک نیستن، یا وجوب ملاک دارد که دیگه حرمت ملاک ندارد، بفرمایید یا حرمت ملاک دارد که دیگه وجوب ملاک ندارد. پس نمیتوانیم ما نحن فی را مقایسه با اونجا کنیم، نه بر مبنای سببیت و نه بر مبنای طریقی. نعم صاحب کفایه نعم میفرماید، میفرماید بله اگر در خبرین متعارضین، اگر در خبرین متعارضین تخییر شرعی به ملاک طریقیت نباشه، یه ملاک سومی درست کنیم. در خبرین متعارضین شارع که میگه مخیر هستی، نه به ملاک سببیت باشه، نه به ملاک چی باشه، بلکه به ملاک احتمال باشه. یعنی شارع میگه به این خبر چون احتمال مطابقت با واقع داره، به این خبر عمل کن چون احتمال مطابقت، اگر احتمال بشود اون وقت با ما نحنفی قیاسش درست میشود، چون در ما نحنفی هم در وجود احتمال است، در حرمت هم چیه؟ احتمال. اگر بگیم در خبر این متعارضه این ملاک تخییر سببیت نیست، ملاک تخییر طریقیت هم، ملاک تخییر احتمال مطابقت با واقع است، یعنی این خبری که دلالت بر وجود میکند احتمال داره مطابق با واقع بشه. این خبر حرمت هم چیه؟ یعنی بحث را ببریم روی چی؟ آفرین، بحث را ببریم روی احتمال. اگر اینطور گفتیم اون وقت قیاس دوران بین المحذورین با اینجا صحیح میشود، چون در دوران بین المحذورین هم در هر طرفی چی وجود دارن؟ احتمال هست دیگه. ملاک هم که ملاک حجیت هم که شد چی؟ احتمال. پس اینجا قیاس درست میشود. ولیکن صاحبی که بایی میگوید این مبنای سوم اصلا قابل قبول نیست. مبنای صحیح در باب روایات همون دومی میشود. از باب چی میشود؟ از باب چی میشود؟ طریقیت میشود. پس بنا انا علا هازا تحصل من ما ذکرنا، این که این قول سوم قابل قبول نیست که ما در دوران بین المحذورین قائل به تخییره، بگید تخییره، تخییر شرعی بشویم. به چه دلیل؟ به دلیل قیاس با خبرین متعارضه. صاحب کفایه میفرماید قیاس با خبرین متعارضه قیاس منفارق است، مگر در یه فرض که اون فرض هم فرض صحیحی نیست الا ما ذکرنا. خب حالا این را تحقیقش کنیم، این قول هم انشاءالله عبارتش خونده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و قیاسه او، ضمیر قیاسه او میخوره به دوران بین المحذورین. قیاسه او یعنی قیاس دوران بین المحذورین به تعارض الخبرین الدال احدهما علی الحرمه و الاخر علی الوجوب. این قیاس بله قیاس باطل، قیاس مع الفارقه، چون در روایات یا سببیت را میگویید یا هر کدام را که بگویید با دوران بین المحذورین فرق میکنند. فان التخییر بینهما یعنی بین خبرین متعارضین علا تقدیر کون الاخبار حجتا من باب سببیت، تخییر بنابر سببیت یکون علی القاعده، این طبق قاعده عقلی است، چون بنابر مبنای سببیت هم خبر اول مصلحت دارد هم خبر دوم. اینجا می شود چی؟ تضاهم المصلحتین و من جهت تخییر بین الواجبین المتضاهمین. از جهت تخییر، تخییر دلیل از چی میشه؟ بابه؟ خب همینجا توقف کنیم، سوال کنیم از آقایون. اگر ما قائل به سببیت شدیم، فرق بین خبرین متعارضین با ما نحنفی که دوران بین المحذورین فرقش چی میشه؟ آفرین. در خبرین متعارضین هر دو مصلحت دارد، اما در دوران بین المحذوره یکی فقط مصلحت است، نمیتونیم اینو با اون قیاس کنیم. این بنابر این مبنا پس قیاسش مع الفارق میشود. و علا تقدیر، حالا احتمال بعدی، علا تقدیر انها یعنی این حجیت روایات من باب طریقیت، از باب طریقیت باشد، فانه یعنی تخییر و میره اینو به تخییر میخوره، و انهو یعنی تخییر و امکان علا خلاف القاعده، تخییر و خلاف قاعده است، چون دو تا طریق وقتی که با هم تعارض کردن قاعده اولیه تساقط دیگه کشفی از واقع معنا ندارد و تخییر خلاف قاعده است. الا ان احدهما تعیینن، احدهما یعنی احد الخبرین متعارضین، تعیینن در اونجایی که مرجحی وجود داشته باشه، او تخییرا در اونجایی که مرجح وجود نباشه، احدهما حیث و کانه واجدن دماغ و المنات لطریقیت، چون می بوده باشد واجد اون چیزی که منات برای طریقیت است. چیه منات طریقیت؟ من احتمال الاصابت، احتمال می دهیم که مصیب واقع باشد، مع اجتماع سائر شرائط، بقیه شرائط هم باشه، مثلا راویش عادل باشد یا فرض فرمایید امامی باشد، شرایط دیگه در روایت هست، ما از اجتماع سایر شرایط ساره حجتا فی هذه السوره میگرد از زمین ساره میخوره به اون احدهما، ساره اون احدهما حجتا فی هذه السوره یعنی در این صورت تعارض، حالا به ادله ترجیح تعیین اگر این روایت یکیش مرجح داشته باشه، عدل تخییر یعنی به عدلت تخییر تخییرن. خب توجه فرمودی، پس بنابراین هر دوتا چی هستن؟ بفرمایی بنابر قوله به طریقیت هم این روایت هر دوتا چی هستن؟ واجد ملاکن. اما در دوران بین المحذورین هر دوتا واجد ملاک نیستن، یکی از اینها واجد ملاک است. توجه فرمودی و طبق همون مطلبی که براتون توضیح دادیم رو دقت کنید، الان این عبارتی که میخوام وارد بشیم طبق همون مطلبه، در زمران بین المحذورین عزیزان دیروز گفتیم آیا ما میتوانیم موافقت قطعی بکنیم؟ میتوانیم مخالفت قطعی بکنیم؟ پس فقط ما میتوانیم چی کنیم؟ موافقت احتمالی. این خود به خود حاصل میشود، یعنی شما هر کاری بکنید این موافقت احتمالی حاصل است، چون انسانی در دوران بین المحذورین یا انجام میدهد یا انجام دیگه از نقیزه این خارجه، هر کاری را که بکنید اون موافقت احتمالی خود به خود حاصل میشود. پس بناهن علاقا در دوران بین المحذورین ما با چی سر و کار داریم؟ با طریق یا با احتمال؟ فقط احتمال است. اما در خبرین متعارضه هر دوتا میتوانند واجد چی باشد؟ ملاک طریقیت باشد، به عدلت ترجیح تعیینن هر تخییر اخیرن و عین ذالکن. کجا هست این تخییر در خبر ذالک؟ یعنی تخییر در خبر متعارضین مما، یعنی این چه قیاسیست؟ این کجا و اون کجا؟ عین ذالکن مما، یعنی از اون چیزی که اذا لم یکن المطلوب الا العقد به خصوص ما صدر واقعا، مطلوب ما نیست مگر عرض کنیم به خصوص اون چیزی که صادر شده است
واقع.
صادر شده است واقعا یعنی هر دوتا ملاک دارد یا یکی ملاک دارد، یکی دیگه خصوص ما صدر یعنی یکی از اینها ملاک دارد. در دوران بین المحذورین هر دوتا ملاک ندارد، یکی فقط ملاک دارد و این همون خصوص اون چیزی است که واقعا چی شده؟ صادر شده. حالا اون چیزی که واقعا صادر شده است عبارت رو دقت کنید، و هو و حاصلون، یعنی اخذ به اون ما صدر واقعا خود به خود چی می شود؟ حاصل می شود. چرا خود به خود حاصله؟ چون بالاخره مکلف راهی غیر از موافقت احتمالی نداره دیگه، این خود به خود حاصله، چون بالاخره یا انجام می دهد یا انجام خود به خود همین حاصل می شه دیگه. پس من دیگه راه دیگری در اینجا نمی توانم داشته باشم، ولی اخذ به خصوص احد امام اگر بخواهم عطف کنم به خصوص وجود یا به خصوص حرمت، همون که تفصیلا یکی از اینها را بگیرم، الاخذ به خصوص احد ما ربما لا یکون الیه به موسل، احتمال دارد که نبوده باشد الیه یعنی به اون ما صدر واقعا به موسل، من را به واقع برسانم، من بیام بگم آقا من بنا را بر وجود میگذارم. خب بنا را بر وجود میگذارم ممکنه واقع خب چی باشه؟ اگر بنا را بر چی بذارم ممکنه در واقع چی باشه؟ پس نمیتوانم خصوص یکی را معین کنم، فقط من میتوانم چیکار کنم؟ موافقته اونم که حاصله دیگه، خود به خود حاصل میشود. پس بنابراین ما نحنفی با خبرین متعارضه قابل مقایسه قیاسش قیاسه حتی رو مبنای طریقیه. نعم لو کان تأخیر بین الخبرین، بله اگر تأخیر بین خبرین به ملاک سببیت نباشد، بگید به ملاک طریقیت هم نباشد، لوکان و تخییر لعجل ابداعه ما، ابداع یعنی اظهار، ضمیر ما میخوره به خبرین متعارضه، تخییر در خبرین متعارضه به خاطر این باشد که اظهار میکنن این دو خبر احتمال الوجوب و الحرمن و احداثه ما از تردید بینه هما، تخییر به خاطر این باشد که احداث میکنن اون خبرین متعارضه تردید بین وجوب و یعنی به طریقیت کار نداشته باشیم، به سببیت هم کار نداشته، فقط به احتمال وجوب و حرمت کار داشته باشیم، لکان القیاس و فی محله، اون وقت قیاس ما نحن و فی به اونجا قیاس صحیحی می شود. لدلالت دلیل علت تخییر بین هما، یعنی بین الخبره، علت تخییر هامونا، یعنی در دبران بین المحضوره. و تأمل جیدن و الحمد لله رب العالمین.